أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
عرض شد که ما خطاب به جناب نائینی عرض میکنیم، این که شما میفرمایید که تعامل عقلا با خبر واحد به عنوان امری است که این مفید علمه و عمل به خبر واحد رو، عمل به خبر واحد ثقه را، اینها از قبیل عمل به ماوراء العلم در نظر نمی گیرند. این مطلب رو شما با چه مبنایی می فرمایید؟ با این مبنا که علم رو تقسیم می کنید به علم وجدانی و علم تعبدی، یا با این مبنا که تقسیم بکنیم علم را به علم منطقی و علم عادی؟ خب عرض کردیم که اگر منظور ایشون از تعامل عقلا با خبر واحد به عنوان علم همون علم تعبدی باشد، اشکال خروج مسئله از بحث حاضر پیش نمیاد. علیکم السلام. ولی اشکالات دیگری مطرح است. اولا این خلاف ظاهر عبارت منقول از ایشون هست، ایشون منظورشون علم تعبدی باشه، بلکه ظاهرا همون علم وجدانی مد نظرشونه. ثانیا این امر با سیره عقلا تناسبی ندارد. بله، اولا این خلاف ظاهر عبارت منقول از ایشون هست. بله. ثانیاً این هم با سیره عقلا تناسبی نداره. یعنی ما اینطور میگیم که اگر منظور ایشون از این که میگن که عقلا با خبر واحد به عنوان علم تعامل میکنن، اون فردی از افراد علم میدونن، اگر منظورشون این باشد که این یعنی اینو علم تعبدی میدونن، مرادش علم تعبدی باشد، خب در این صورت تحت بحث قرار میگیره، چون بحثشون رو اینا مبتنی بر این نکته است که خبر واحد مفید علم وجدانی نیست، مفید ظنه. حالا ببینیم آیا حجت هست یا حجت نیست. خب ولیکن اگر ما این رو گفتیم، بگیم این خلاف ظاهر عبارتشون هست، ایشون ظاهر عبارتشون علم تعبدی نیست، علم وجدانی. این دیگه نمیشه.
در انتهای عبارت
نائینی
اینطور میگه که عقلا
اگر تعبد باشد این هم با سیره عقلا تناسبی نداره. عقلا در امارات، در عمل به امارات تعبد براشون معنا نداره، صرفا حیثیت الکشف براشون مهمه.
این هم ظاهر عبارت خود نائینی بود. اینها اگر باز اونجا اشکال میشه که
بله بله. حالا یه توجیهی به ذهن آمده، این رو عرض بکنیم شما ببینید که چجور هست. اللهم الا ان یقال، این که می فرماید لعدم التفات العقلاء الى مخالفت الخبر للواقع، عقلا التفات ندارند به این که خبر مخالف واقع، غفلت دارن از این معنا که بابا این خبر موافق واقع نیست، اینو مخالف واقع در نظر نمیگیرند. علی حاله لعدم التفات العقلا الى مخالفت الخبر للواقع، چرا؟ لما قد جرت على ذلك طباعهم و استقرت عليه عادتهم. طبع اونها جاری بر این هست، عادتشون استقرار بر این یافته. این عبارت ایشون یعنی خبر واحد حقیقتا مفید علم نیست، ولیکن اغلا لما قد جرت على ذلك طباعهم و استقرت عليه عادتهم از این امر غفلت دارن، عادت کردن خبر واحد و مثل علم در نظر بگیرن، این موجب غفلتشون شده. پس یعنی جناب نائینی نمیخواد صحه بگذارد بر این که خبر واحد مفید علمه، نه، میگه اغلا غفلت کردن و اغلا التفات ندارند الى مخالفت الخبر للواقع. در نتیجه خب تا اینجا هنوز چیزی ثابت نشده، از جوابش توجه بفرمایید، توجیه ما ازش شروع میشه. در نتیجه اغلا به حسب فهم خودشون، یعنی فهم عرفی و اغلایی، معنایی رو از آیات ناهیه برداشت میکنند که شامل عمل به خبر واحد ثقه نمیشود. پس در جایی که ایشون یعنی محقق نائینی میفرماید فهو خارج عن العمل به ظن موضوعا، باید اینطور عبارت ایشون رو تکمیل کرد، اونطور بگوییم فهو، ایشون گفت فهو خارج عن العمل به ظن موضوعا، ما اینجا عبارت اضافه کنیم، فهو به زعمهم، به خیال خودشون، به زعم خودشون، فهو به زعمهم خارج عن العمل به ظن المدلول علیه فی الآیات الناهیه موضوعا. این اغلا به زعم خودشون تصورشون این است که این خارج است از عمل به ظنی که آیات ناهیه برای دلالت میکنن، و این خروج خروج موضوعی و تخصصیه. این رو میشه به عنوان توجیهی برای کلام جناب نائینی ذکر کرد، یعنی از باب استظهار عرفی از آیات که شامل عمل به خبر واحد استقه نمی شوند عبارت ایشون درست بکنیم. و ضمن این که ایشون خبر واحد استقه رو مفید علم ندانست، در این حال از مثلاشون که مطلب درست در بیاد که بگیم آه اون غفلت سبب اینطور استظهار میشه. انقلت در اینجا شبهه مفهومیه وجود ندارد و معنای علم و ظنی که در آیات بیان شده است برای عرف و اغلا واضحه. پس در استظهار از آیات و معنای علم و ظن تصرفی نشده. لا تقف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در اینجا تصرفی نشده، معنا رو درست فهمیدن، بلکه تصرف یا سوء الفهم، حالا لو کن فرضنا که اینجا بشاید سوء الفهم، تصرف یا سوء الفهم در طرف خبر واحده که اغلا ملتفت نشدن که چنین اماره ای مفید علم نیست، غفلت کردن، اونجا غفلت کردن. آیه معنیش واضحه. ببینید نکته رو عنایت دارید یا نه، نکته این استش که اگر ما بگیم آیه شریفه ظهور در یه همچین معنایی دارد عرفن، دقیقا فهم چه ارزو کنم، عرف مرجع تشخیص ظهور است، ملاک همون عرفه، ملاک عرف، میگیم آقا ما چی کار داریم شارع مقدس منظورش چی بوده، ما اینه که عرف اینطور میفهمه، اغلا اینطور میفهمه، و ما اگر گفتیم عرف و اغلا آیات رو این گونه میفهمند مشکل تمام میشه دیگه، معنا مثلا همینه، معنا همینه. لکن ما در انقرض اینطور میگیم، میگیم بابا اغلا معنای متفاوتی از آیات نمیفهمند، معنی آیه واضحه، لا تخفو ما لیس لک به علم، اونی که اغلا درش تصرف میکنن به قول مرحوم نائینی التفات ندارن، غفلت دارن، اون نسبت خبر واحده، در واقع شبه مصداقی دارن برای خودشون، آیا اینم از مصادیق هست یا نیست، دقت کن چرا بگن آیه معناش براشون چی واضحه، معنای متفاوتی استظهار نکردن، اما اون مصداق فقط سوء برداشت مثلا وجود داره. این انقلت، قلتو آنچه مهم است آن است که به هر دلیل از نظر عرف و عقلا موضوع این آیات شامل خبر واحد ثقه نیست. در نتیجه این آیات به عموم یا تلقشان صلاحیت رادعیت از عمل به خبر واحد ثقه رو ندارند. بیده آقا جان این حد بفرمی؟ میگی آقا من رفتم یکی زدم به شخص ها؟ که یعنی پاش از جا برو مثلا یکی بیش زدم بریم خانه شد بریم. میگیم آقا اینی که شما یکی زده به کمرش این فکر کرد که شما تحویلش گرفتی، ماشاءالله ماشاءالله چه رفیق خوبی داری، این بیشتر اتفاقات قرار شد بمونه، یعنی بناش بیشتر بمونه اینجا دقیقا بابا بارو تحویل میگیره. این عمل از دید او دلالت ندارد برای اینکه پاشو برو خونتون. دقیقا فرشی عرض میکنم این مشکل اینه. به هر حال اگر بخواد بعث صورت بگیره، این بعث باید به گونه ای باشد که بتواند انبعاث ایجاد بکنه. قد بکنی چه ارز کنم، این مهم نیست از دید شما بگیم من آقا کارمو کردم بعث انجام شد، این مهم نیست. مهم این است که آیا این برای مخاطبم بعث به حساب می آمده که منبعث بشه یا نه. بله اگر از دید مخاطبم بعث به حساب می آمده در این حال حرکتی نکرده، اینجا البته آسی هست، اسیان کرده. ولی نه اینکه آقا من گفتم، او بنده خدایی که از محضرتون که یه بزغاله پیدا کرده و گفتن باید بری اعلام بکنی که من یه بزغاله پیدا کردم، رفت سر محله وایساد فریاد می زد یک بزغاله، بعد یواش گفت پیدا کردم صاحبش بیاد بگیره. دقیقا گفت ما گفتیم دیگه. خب بابا تو نجوری اون که میگه ما رسول ما گفتیم، ما گفتیم ارمزاتون که لیس علینا الا البلاغ الا الابلاغ، با این ابلاغ باید صورت بگیره خارجن نزدید شما حقیقتن. آیا واقعا رسوندی و بعد مردم هدایت نشدن و حرکت نکردن، یا نه نرسوندی موانعی بود درست عمل نکردی اصلا نرسوندی؟ چرا میگی من به وظیفه تبلیغی خودم عمل کردم دیگه بیش از این بر عهده من نیست؟ اصلا وظیفه تبلیغی عمل نکردی، وظیفه تبلیغی این بود که مطلب برسون، نرسید مطلب، اصلا نرسید مطلب، مطلب نرسیده. دقت میکنی چه عرض کنم؟ من عرضم اندازه هزار تکثیر امثله میکنم از این جهت که میخوام بگیم یعنی خدا بگد که آقا ما دیگه از این سیره نهی کردیم دیگه، خودشون میدونن آدم های بدی هن، اینا نمیرن گوش بکنن، اکثر هم لا مثلا یومنون خلاص دخل بکنن، اینا آدم های ناجوری هن گوش نمی کنن. نه اصلا نرسید مطلب، اصلا مطلب به این بندهای خدا نرسید. مثل اینکه مثلا لو کنن فرزن مثلا میگه بله من احکام رو در همون کاف ها یا عین صاد برای شما گفته بودم، چرا نرفتی عمل کنید؟ آقا ما نفهمیدیم چه کار باید، مثلا این سری از تکالیف هم شما باید انجام میدادید، چرا انجام ندید؟ نگفتی اون که چرا گفتم اون کاف ها یا عین صاد این مقداری از احکام اینجا بیان شده بود، خب ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم فایده نداره. دقیقا من چی عرض میکنم؟ یعنی این باید رادع باشه و مانع باشه از دید مخاطب، از من واضحه؟ فلذا ما بگیم که این آیات به عموم یا تلقشون صلاحیت رادعیت از عمل به خبر واحد ثقه رو ندارن. حالا ولو اینکه این به خاطر سوء فهم مخاطب باشه، باشه بالاخره ندارن، نتیجه این است که ندارن. و حکیم وقتی میخواهد بعث بکنه باید این کارشو درست انجام بده، اگر واقعا میخواد رد و منع بکنه باید این کارو درست انجام بده. و اگر شارع با عمل به خبر واحد ثقه مخالف بود، باید با دلیل خاصی این مخالفت رو ابراز میکرد. نظام محقق ناینی هم همین مطلب میفرمند، میفرمند فلا تصلحو لان تکون الآیات الناهیه عن العمل بما وراء العلم رادعتن عن العمل به خبر ثقه. صلاحیت ندارد برای اینکه این آیات ناهی از عمل به ماورای علم بخوان رادع باشن از عمل به خبر ثقه، بل رد عنه یحتاج الى قیام قیام دلیل علیه، بالخصوص دلیل خاص میخواد تا رد صورت بگه، به یه عمومی به یه اطلاقی نمیشه. به این صورت نمیشود که مطلب رها بشه. یکی از شخصیت ها بود میفرمود که این مطلب رو مطلق نگید و رد بشید. اینجا اگر لازمه تذکری بدید، نمیم گفتم براتون یا نه، ایشون نقل میکرد در کربلا اونها بودن، از آقایون در عراق بودن، خانوم ما رفته بود مثلا حمام های عمومی قدیم دیگه، حالا خونه ها که حمام نداشتن، نفته بوده که حمام عمومی و یه خانوم اونجا آشنا شده بود، یه خانوم متدین و خیلی خوب و فلان از یه حرف ها بود. بعد سر صحبت باز شده بود و خانوم گفته بله مثلا این شوهرم اینطوریه و اون شوهرم اونطوریه و فلان. بعد این چی شد این شوهرم اونطوریه؟ بعد خانوم گفته بله من دو تا شوهر دارم. ای میگه میشه؟ تو بله من دو تا شوهر دارم. خانوم چطور میشه؟ میگه من ما اتفاقا خدمت یکی از مثلا چی بودیم در فلان مجلس بودیم، یکی از خطبا سخنرانی کرد، این آیه رو برای ما توضیح داد که بله از مثلا ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همون چیزهایی که براشون هست مثل همون چیزی که بر علیه اونا هستش. خب وقتی شوهر من میتونه علیه من اقدام بکنه بری یه زن دیگه بگیره، منم این حق رو دارم که برم یک شوهر دیگری بگیرم. این شوهر اولم داره این ویژگی هاست، شوهر دام داره اون ویژگی هاست و هر کنون خیلی هر کنون مزایی هایی دارن. مثلا ما از این که حالا اون آقای عالم توضیح داد، گو آقا جان وقتی آیه رو میخونی و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف اونو به اطلاقهی رها نکن، درست توضیح بده آقای در چه مواردی هست، همه جا نیستش. برای گوه خانم خیلی متدین پامنبری، یعنی تو مجلسی از یکی از خطبات شد آیه رو تفسیر کرده توضیح داده بوده، خیلی زمین حقوق زن توضیح داده، خانم هم برداشت میده که میشه دیگه از منظر برای. حالا مراد این است که خدا جناب خدا این که شما با یه اطلاقی با یه عمومی بخوای نهی بکنی از این سیره، این نمیشه، اینو ما وصلت الفکره، مطلب نرسید به مخاطب، مخاطب نگرفت. اگر واقعا مخالفی و نگران شریعتی که از بین نره، درست با یه دلیل مستقل خاص اینو بیان بکن تا به مخاطب برسد.
یعنی
دلو
که همه معانیش
هم
کامل باشه،
یعنی
زن منظور باشه،
یا باز یعنی ما داریم توجیه میکنیم کلام محق ناینی رو، ما مبنامون رو گفتیم، ما عرض کردیم اساساً عرف و عقلا علم را یک اطمینان درجه بالایی میداند، نه اون چیزی که در منطق و فلسفه گفته میشه، البته شامل او هم میشه، اما اون رو لازم نیست تا اون حد برسه تا بعد بگه من علم پیدا کردم. لذا طبق فهم عرفی آیه شریفه اساساً شامل حال خبر واحد نمیشه، چون خبر واحد این مقدار از علم رو ایجاد میکنه. ما که مبانام گفتیم، حالا این کلام ایشون توجیه میکنیم که یه جوری بچسبه، چون ایشون از یه طرف انگاری میخواد بگه خبر واحد مفید علم نیست، از اون برم میخواد بگه که این اغلا چون اینطوری میفهمیدن پس خب چطور حل کنیم مسئله رو؟ فقط حلش اینطور باشه بگیم چون اغلا غفلت داشتن از این معنا، فلذا این آیات صلاحیت نداشته برای رد اومن، همین مقدار، بیش از این مقدار دیگه نمیشه استفاده کرد، از بیان ایشون استفاده نمیشه کرد. فلذا تا اینجا حتی اون تقصیب علم به علم وجدانی و تعبدی هم استفاده نمیشه، امر واضحه. این اصلا بیان ایشون با این توجیهی که ما عرض کردیم اصلا نمی رود به سمت تقسیم علم به علم وجدانی و علم تعبدی، اصلا کاری به اون ندارد، دارد بگرد یه سوء برداشتیه، یه سوء برداشت عرضتون که، و شارع مقدس چون می دانسته به خاطر این سوء برداشت از این آیات شریفه رد و منعی استفاده نمی شود، پس اگر واقعا مخالف بود با عمل به خبر واحد، باید این رو در یک دلیل مستقل خاصی به شکل واضح بیان می کرد. این اون مقداری است که از بیان ایشون ما استفاده میکنیم. بعدم ادامه میدن که بل لابد من تشدید النکیر علی العمل بهی کما شدد النکیر علی العمل بالقیاس لاشتراک العمل بالقیاس مع العمل بخبر الثقه فی کونه مما استقرت علیه طریقه العقلاء و طبعت علیهم جبلتهم. این هم میگه که چه فرقی دارد قیاس با خبر واحد، اگر خبر واحد ممنوع باشد، باید همچنان که این همه علیه قیاس سخن گفته شده از توسط معصومین، علیه خبر واحد هم سخن گفته می شد. تازه بنده میخوام عرض بکنم که بیش از اون، بیش از قیاس، یعنی قیاس اصلا به خبر واحد نمی رسه، یعنی اهل قیاس اهل قیاس مثل ابو حنیفه و من تبعه، اونا اینقدر از قیاس استفاده نمی کنن که ما داریم از خبر واحد استفاده می کنیم، این خیلی گسترده تر است. فلذا بر تقدیر این مطلبی که ازشون استفاده میشه. خب حالا همین مطلب محقق نائینی رو در کلمات محقق عراقی هم ما میبینیم، البته با یه اضافه ای که این دیوانه اضافهش انسانو معطل میکنه که مراد ایشون چی هست. محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 103 میفرمایند که و اما سیرته فقد يقال بصلاحية الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم للردع عنها. درباره سیره چه بسا گفته می شود آیات ناهیه از عمل بما وراء العلم اینا صلاحیت دارن برای ردع و منع از سیره. فإنها بعد عدم اقتضائها الحجية في نفسها، بعد از اینکه ما میدانیم که سیره به خودی خود اقتضاء حجیت ندارد و اناطت حجیتها به امضاء الشارع و اینکه حجیت سیره منوط و متوقف است بر اینکه شارع آن را امضاء بکند و عدم ردعهی عنها و اینکه شارع مقدس رد از آن نکرده، فلا جرم، از محضرتون که تصلح الآیات الناهیه به عمومها لردع عنها، بله و اناطت حجیتها به انباء الشارع و عدم ردعه عنها و اینکه حجیت سیره منوط است به اینکه شارع آن را امضا بکند و از آن ردع نکند. خب حالا که اینها رو ما میدونیم، فلا جرم تصلح الآيات الناهية بعمومها للردع عنها فيخرج عن الحجية. بناچار آیاتی که نهی میکنن از عمل به زنون و عمل به ماوراء العلم با عموم خودشون اینها صلاحیت دارن برای ردع و منع از سیره، پس در نتیجه عمل به خبر واحد از حجیت خارج میشه. بعد محقق عراقی پاسخ میدن ولکنه مندفع. خوب این حد بشه اون نکته که الان مد نظر هست رو توجه بکنید. ولکنه مندفع، این پاسخ داده میشه به ان ذالک یتم اذا کان بناء العقلاء فی العمل به خبر ثقته من باب العمل به ظن. این مطلب شما تام و تمام است در صورتی که بناء العقلاء در عمل به خبر ثقه از باب عمل به ظنون باشد، عمل به گمان باشد. و اما اذا لم و اما اذا کان عملهم بهی من جهت انکشاف الواقع لدیهم به قیام خبر الثقه. این همون نظر ما رو ثابت میکنه تا اینجا یه عبارت، اگر عمل اونها به خبر ثقه از جهت این باشد که واقع در نزد اونها منکشف میشود با وجود خبر ثقه و عدم اعتنائهم به احتمال الخلاف. چی شد؟ احتمال خلاف رو اعتنا نمی کنن. خب که اعتنا نمی کنن، این احتمال خلاف معتنا به هست و توجه نمی کنن، این میشه همون غفلت، یا نه این احتمال خلاف معتنا به نیست و توجه نمی کنن، این میشه همون علم عادی. خیلی خوب، حالا بعد ادامه میده ولی بنائهم على تتمیم الکشف. اینو ما نمیفهمیم یعنی این چی اینجا، خوب توجه کنید. ولی بنائهم على تتمیم الکشف، چون عقلا بنا میگذارن ولی این که تتمیم کشف، یعنی کشف تام و تمام باشه، کشف ناقصه ها، اما اینو بنا میذارن بر تتمیم کشف. المقتضی لالغاء احتمال خلافه، که این اقتضا دارد که احتمال خلافش رو ما الغا بکنیم و کنار بذاریم. فلا تصلح الآیات الناهیه للردع عنها لخروج العمل بخبر الثقه حین اذن عن موضوع الآیات الناهیه وهو العمل بالظن او بما وراء العلم. در نتیجه آیات ناهیه برای ردع از سیره صلاحیت ندارن، چون عمل بخبر الثقه در این صورت از موضوع آیات ناهیه خارجه و موضوع آیات ناهیه هم عبارت است از عمل بزن یا بما وراء العلم. دوباره خود جناب محقق نائینی، جناب اصحاب محقق عراقی، جناب آغازی های عراقی در صفحه 138 از نهایت الافکار یعنی جزء ثالث، جزء نهایت الافکار، جزء ثالث صفحه 138 اونجا میفرمایند که و اما بناء العقلاء على الاعتماد بخبر الثقه والاتكال عليهم في امورهم الشرعيه وغيرها مما يرجع الى مصالحهم الدنيويه فلا شبهه في تحققه بمقتضى ارتكازاتهم والجبله والفطره المدعه فيهم والى ذلك يرجع ما في بعض الاخبار المتقدمه من السؤال عن وثاقه الراوي لا عن حكم العمل بقوله. ایشون میفرمان که هیچ شکی در این نداریم که سیره و بناء العقلاء در زندگی عادیشون بر عمل به خبر ثقه منعقد بوده است به مقتضای ارتکازات و اموری که در درونشون نهادینه شده و امور جبلی و فطری اونها این عمل به خبر واحد ثقه وجود داشته است در سیره اونها. در روایات هم راویان که میمدن سوال میکردن در اینجا اصلا نمیپرسیدن که ما میتونیم به خبر ثقه عمل کنیم یا نه، این امر برای اونها مفروغ منه بوده، فقط میپرسیدن آیا این راوی ثقه هست یا خیر، اینو میپرسیدن. یعنی مشکل کبروی نداشتن، صرفا مشکل صغروی داشتن. میپرسیدن افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، در مورد شخص سوال میکردن. یعنی بعد از اینکه وثاقت او ثابت میشد دیگه جای بحث نداشت، معلوم بود که میشد به خبرش چی آقا عمل کرد. اصلا خواهدتون که اینطور روایات هم اینطور هستش، یا همون آیه شریفه که رفقا هم دیروز فرمودن همین هست، هم آیه شریفه هم خودش هم داله بر همین معنا هستش که عمل به خبر واحد که این مفروغ عنه بوده، لذا آیه شریفه آیه نبأ تذکر میده آقا مبادا به خبر این عمل بکنید، این ثقه نیست، این فاسقه، این فاسقه. دقیقا من چه عرض کنم، نمیشه به خبرش عمل کرد، وگرنه نشون بده یعنی اگر آیه نازل نمیشد اصل اولی این بود که به خبر او عمل بشود، اصل اولی این بود که به خبر او عمل بشه. آیه نازل شد و کشف کرد از این که آدم داره دروغ میگه، آدم دروغگویه، داره دروغ میگه، لذا به خبرش عمل نکنید. این میخوام بگم یعنی روال عادی اینه که به خبر ترتیب اثر داده بشه. خب پس ما بگیم که این روایات و اخبار هم در مقام تأسیس حجیت نیستن، بلکه صرفا در مقام امضاء طریقه مألوفه عقلائیه هستن که عقلا به اون انس الفت داشتن و طبق همون عمل میکردن. ایشون میفرماید که بله و کذا ما ورد فی تلک الاخبار من التعلیل بالثقه فی مقام الارجاء الى رواة الحدیث بل من تلک الاخبار یستفاد کونها پرن فی مقام الامضاء لما عليه الطريقة المألوفة العقلائية من جواز العمل بقول الثقة وحجيته في الأحكام لا في مقام تأسيس الحجية وجواز العمل بأخبار الثقة. بعد شو مفهمان؟ بل ويمكن إثبات الإمضاء أيضا بمعونة عدم الردع إذ لو لا رضا الشارع بها يلزمه ردعهم عما استقر عليه طریقته. از منظر مبارکتون که ما این رو میتونیم ممکن است اثبات امضا به کمک عدم ردع. خب در مورد اول پس شما چی فرمودید؟ در مورد اول که سیرشون این بوده، سیرشون این بوده از منظر مبارکتون که و این جریان داشته است، این جریان داشته. خب امضا لازم داره، امضا رو شما از کجا میارید؟ اولا امضا رو از اخبار استفاده کردن، خوب ترجم کنید، امضا رو از سکوت استفاده نکردن، بلکه امضا رو از تصریح به امضا یعنی که در اخبار آمده است استفاده کردن. بعد در گام دوم امضا رو خواستن استفاده کنن از عدم الردع. خب این یه قدم جلوتره، یه قدم جلوتره، جلوتر بودن از چه حیثی؟ از این حیث که ایشان آمده است از اخبار کمک گرفته برای اثبات امضاء سیره. بیان مرحوم امام یادتون میاد؟ بیان مرحوم امام یادتون میاد چجور بودش؟ ترکیب بود، دقیقاً ترکیب بین این بود، اینجا همینطور است. از منظر مبارکتون که خب ایشون میفهمن که ول آیات الناهیه عن العمل بما وراء العلم غير صالحة للردع عن بنائهم بعد كون عملهم به من باب تتميم الكشف. دوباره این کلمه رو ایشون میگه، چیکار تطمیم کشف هم نزدیم که این آیات نهی کننده از عمله به ماوراء العلم صلاحیت ندارن برای رد و منع از بناء عقلا بعد از این که عمل عقلا از باب تطمیم کشفه و کونهی من افراد العلم الموجب لعدم التفاتهم الاحتمال الخلاف و این از افراد علمی است که موجب عدم التفات اونها هست به احتمال خلاف اذ لا یکاد یرون العمل به حین اذن من باب العمل به غیر العلم اصلا اونها عمل به خبر واحد رو در این صورت از باب عمل به غیر علم نمی بینن کی یصلح الآیات للرد عن ذلك فلا بد حین اذن فی فرض عدم رضائه بذلك من ردعهم به بیان آخر یه بیان مستقلی لازم است نعم انما تصلح الآیات الناهیه للردع اذا لم یکن بناؤهم من باب تتمیم الکش بله اگر بناء عقلا بر عمل به خبر واحد ثقه از باب تتمیم کشف نباشد آیات ناهیه صلاحیت بر رد رو دارند یعنی عقلا خبر واحد را مفید علم ندانند آیات شامل حالش میشه مفید علم ندانند و اما اشکال الدور فقد عرفت الجواب عنه فی ضی ادله النافی خب البته این بحث تتمیم الکشف رو ما اینجا چیکار بکنیم یه لحظه هم باشه اینو ببینیم که حلش چطور میشه گفتیم مبنای جناب نائینی در جعل حجیت این است که ایشون جعل حجیت رو به معنای جعل طریقیت و کاشفیت و علمیت میدانن یعنی همین تتمیم الکشف میگه آقا اماره ظنیه مثل خبر واحد مفید 80% است 80% احتمال است ظن ایجاد میکنه خیلی خوب 20% هم من شارع بهش اضافه میکنم میشه 100% با این تعامل علم داشته باش 80% خودش آمد جلو اون تیک از انتخابات ها شایع شد که یک کسی به یک کسی گفته تو تا مثلا فرض کن که چند درصد 30% برسون نه تا 40% تا 1% تو برسون بقیه شما جور میکنیم برای ترسان این شایع شد دیگه حالا شایعات که اصلا نباید توجه بکنه شما هم توجه نکنید عرض منظرتون که به هر حال گفتن یه آقایی آشنای یه آقای دیگه ای بوده است عرض منظرتون که و به او گفته است که تو مثلا رای خودت تا 40% اگه برسونی اینقدر خودت ارزه نشون بده 40% آرا به دست بیار بقیه‌اش هم ما برات درستش می‌کنیم بزنه بالای 50 50 رد کنه دیگه تو رئیس جمهور میشی از وقت میگفتم این حرفا رو شما توجه نکنید هر مسئله است که بر تقدیر مراد نیستش که این میگه شارع میگه بابا تو یه اماره ای بیار که زورش برسه تا 80% برسونه 20% هم عجیب خودمون میذاریم روش خلاص برو دیگه بهش عمل کن این تتمیم این کاشفیت باشه خب این تتمیم کاشفیتی که اینا میخوان اینجا بگن چیه یعنی محقق عراقی میخواد بگه اینجا این اگر منظور شارع باشد که قطعا نیست نمیتونه منظور شارع باشه قطعا منظور شارع نیست چون اصلا شارع همین دخالت نکرده من همین تو سیره عقلا هستیم اون تتمیم کشفی که جناب نائینی میگد که میشه علم تعبدی اونجاست که شارع دخالت میکنه و ما عرض کردیم اندل عقلا اصلا تعبد معنا نداره پس این تتمیم کشفی که ایشون اینجا میخواد بگه چیه ما بگیم این تتمیم الکشف عبارت اخرای همون غفلت باشد هیچ توجیه دیگه نداره وگرنه مثلا بگیم عقلا بنا گذاشتن بر این که خبر واحد 80% رو 100% در نظر بگیرن چرا؟ چه جهتی دارد که عقلا چه این کاری کنه؟ چه سودی براشون داره؟ اوغلا عرض کردیم اوغلا تعبد براشون معنا ندارد که اوغلا به ما هم اوغلا عرض میکنم اوغلا به ما هم اوغلا تعبد که براشون معنا ندارد که باید براش سود داشته باشه یا یه ضرری از اون دور بکنن این براش مهمه
نظامشون
مختل میشه خب آخه اگر ضرر بکنن میگه من نظام بخواب شد شما چه وارد بحث سیاسی میشه نه حاج آقا الان میگه آقا من اصلا
کار پیش میره
تموم شد ببین آقا شما مبناش اینه دقت میکنید میگه من الان کاسبم من الان بازاریم من الان میخوام سود ببرم یا ضرر نکنم خب الان کسی آمده به من خبر داده است که این کالا داره به شدت قیمتش ارزون میشه حتی نداریم چه چیزی الان فرض کنید این کالا دارد به شدت قیمت ارزش میشه، سری رد کن بره، سری رد کن بره. خب این چی بگه؟ بگه خیلی خوب، چون سایرین به خبر واحد عمل میکنن و اگر ما به خبر واحد عمل نکنیم دیگه چیکار کنیم؟ دیگه راهی دیگه نداریم، بس من عمل میکنم ولی اون که ضرر بکنم. صد سال سیادم چه حرفی نمیزنم، حرفا کدومه؟ من میخوام که اصلا همه چی به هم بریزه، من ضرر نکنم. لذا اعتماد، اگر خبر واحد براش حجت نباشه اعتماد نمیکنه، میره سراغ دیگران سوال میکنه، با 10 نفر دیگه تماس میگیره، دقت میکنه چه ازنا، تا به یقین شخصی برسه، به اطمینان شخصی برسه بله واقعا این کالا مثلا فرض کنم که جلوی وارداتش بسته شده بوده مدتی، قیمت خیلی زیاد شده، حالا قراره مثلا کانتینر کشتی کشتی مثلا فرض کنید که وارد بشه، یه دفعه این قیمت بشکنه مثلا، دقت میکنه چه ازنا، سریعا رد میکنه بره. میخوام عرض بکنم که این، و حالا بعد که اینطور شد، بعد که ما اثبات کردیم حجت خبر واحد رو، بعد میگیم این در همه زندگی مردم جریان داره و اگر ما اینو حذف بکنیم اصلا زندگی مردم از جریان میفته. این مرحله بعده، ما هم تو مرحله قبلی، ما تو مرحله قبل هستیم، میگیم عقلا به ما هم عقلا از چیزی استفاده نمی کنن مگر اینکه سودی خاصیتی براشون داشته باشه. آن بله، یه وقتی است یه موردی خاصیتش فقط در تسهیله، با من هست جا، یک چیزی خاصیتش فقط در تسهیله، از باب سهولت، از باب عافیت طلبی و تنبلی به این عمل میکنن، طبق این رفتار میکنن، چون کار تسهیل میکنه براشون، یعنی یه مقدار احتمال مشکلاتش هم دیگه در نظر نمیگیرن و بگن الان این راه آسان‌تر از این میریم. یه وقت است نه، صرفا تسهیل براشون مد نظر نیستش، براشون کشف واقع مهمه. یعنی من مثال بازار رو میزنم، شما ببینید آدم روی کاسب و تاجر رو اگر آشنا باشه میدونید چه جور رویه‌ای دارن، هیچی این حرف اصلا براش مطرح نیستش. شما ساعتها براش سخنرانی کن، توضیح بده، تمام سماوات و اراضین رو براش اینجا مطرح بکن، همه حجت‌های الهی رو بیا، اما او خودش باید به این نتیجه برسه که الان سودش تو خرید این کالاست یا تو فروش این کالاست. اگرم بخواد برای خدا احیانا انفاقی بکنه، کاری بکنه، کاملا حواسش جمعه، کاملا حواسش جمعه که دارد از نظر، چون که این کار برای خدا انجام میفهمه داره به سختی ضرر میکنه، ولیکن برای خدا میاد کالا رو عرضه میکنه که مثلا مردم کالا به دستشون برسه، ولی داره با خدا معامله میکنه، عبادت تجار کاملا اینجا وجود داره، حواسش هست که سرش کلاه نمیره. من میخوام اینو عرض بکنم که اینجا کار این چرا تطمیم کشف بکنن؟ این نمیتونه، یعنی میخوام بگم عرض من داشته باشید، یعنی یک بناگذاری تعمدی نیست، بلکه یک غفلته، فقط میتونه این باشه. بله تطمیم الکشفی که از جانب شارع مقدس انجام میشه اون از تعمدیست، حالا از هر بابی که باشد دیگه، به تعبیر شهید صد مثلا میگه تزاحم حفظی مثلا در جمع میان احکام ظاهریه و احکام واقعیه، نظر تزاحم حفظی رو مطرح میکنن، یا به هر دلیل دیگری که وجود دارن، مصلحت و تسهیل مثلا شارع ممکنه مصلحت و تسهیل رو در نظر بگیره یا چیزهای از این قبیل، اما عقلا که این کارو انجام میدند صرفا اگر باشد غفلت کردن، حواسشون نبوده، یعنی احتمال خلاف واقع انقدر کوچیکه که بهش توجهی آقا نکردن، لذا تطمیم الکشف اینطور میتونه باشه، اما معنای دیگری نمیتونه داشته باشه، معنای دیگری نمیتونه داشته باشه. اون وقت ما میتونیم اسم اینو علم تعبدی بگذاریم؟ نه، بازم علم تعبدی نمیشه اسم گذاشت، چون باز متعبد نیستن، غفلت کردن، غفلت کردن، وگرنه اگر غفلت نداشتند و اون احتمال خلاف احتمال بزرگی بود، هیچ وقت بنا رو نمیذاشن بر تمامیت کاشفیت و طبق خبر واحد عمل نمیکردن. فلذا این تعبیر تطمیم الکشفی که ایشون گفته است، ما به نظر میاد که این اگر نمیفرمودن بهتر بود، دقیقا فرض چی عرض میکنم، یا اینکه فقط بگیم حالا مثلا توجه داشتن به اینکه این عبارت اخرای همون عدم الالتفات الی احتمال الخلاف هست، اما این عدم الالتفات یعنی غفلت عن عمد نیست، تعمد ندارن بر بیتر، یعنی بفرمایید که اهمال تعمدی نیست، نه غفلت، غفلت میکنن از احتمال خلاف، ولذا تعامل علم با این دارن. اون وقت بعد در نتیجه چطور درستش کنیم؟ با اون توجیهی که ما عرض کردیم، در نتیجه چون این غفلت درشون وجود دارد، این آیات با عموم و اطلاق خودشون نمیتوانند رادع و مانع باشند از دید عقلا. و چون شارع حکیم است، اگر واقعا مخالف عمل به خبر واحد در شرعیات باشد، بر اون لازم است که با یک بیان مستقل خاص این کار رو صورت بده، چون میداند این بعث او در واقع بعث نیست، این فایده ای نداره. مثل اون ضربه ای که عرض کردم به شخص بزنید، طرف بخواد بیدار بکنه، طرف بخواد بیدار بکنه، یا آقای من سفارش کرد منو بیدار کن، یه سفری رفته با هم دیگه جمع بود، آقا منو بیدار کن، خیش بر نماز سو سفار رفتیم صداش کردم که آقای فلانی پاشو وقت نمازه، بعد دیگه من رفتم مشغول وضو اینا بودم پانشو سو ساعت آقا پاشو وقت نماز، رفتم جلوتر کنم آقای فلانی وقت نمازه پاشی، اصلا تکون کردن مرده میت تکون. بعد خیلی آرام دستم رو گذاشتم روی دوشش، گفتم که آقای فلانی، دهانم بلند نزدیک گوشش، آقای فلانی پاشید وقت نماز هست، در نسرتون ندم، فرصت محدوده، بعد از دقایق نه بعد از لحظاتی من با تمام قدرت این آدم رو تکون میدادم، اصلا دیدنی بود این صحنه، خودش کلیپی میشد تو فضای مجازی خیلی پروش، با تمام قدرت اینو حرکت میدادم، این گاهی ناله می کرد محمد اصلا در نمیدونم نمیشد که چیز عجیب و غریب بود از نظر من. حالا مراد این است که خب من میگم که من بیدارش کردم دیگه، من بهش گفتم پاشو، نه تو بیدارش نکردی، این بیدار کردن این آدم یه انرژی مضاعف میگه، این با یه صدا کردن نیست، میگه من بهش گفتم پاشو اونم پا نشو، فایده نداره، درست وقتی وقت تکونش بدی تا پاشه، از داد و فریاد را بنز تا ازش پاشه، هر یه میخوام بگم مخاطب متفاوته. وقتی شارع حکیم حقیقتا تمایل دارد به این که انسان ها متوجه بشن آقا نباید به خبر واحد عمل بکنه، این خطر دارد، این موجب انحراف میشه، باید درست بیان بکنه، اکتفا نکنه به عمومات و اطلاقاتی. اگر شارع شارع حکیم است که فرضم همینه درباره شارعی که ما ازش سخن میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.